قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید همهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد است و شده است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشد این امور. از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشاءالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها، و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیرمردی برسد، هم قوای خودش ضعیف می شود و هم اون درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شود، و اون درخت قوی را نمی شود با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند. دنیای مضمون همین است که انسان توجه داشته باشد ولو به یه تسبیح، ولو به یه کتاب، چه بسا که دل بستن یک کسی به یک تسبیح و یک کتابی به دنیا بیشتر توجه کرده باشد تا دل بستن یک کسی دیگری به یه پارکی و باقی و کذا. انسان باید توجه بکند به این که رفتنیست، و این طور هم نیست که پیشانی انسان نوشته شده باشد که تو سنت به چه حد میرسد. کم است که سنشون به حدود پیری برسد. بنابراین انسان باید متوجه این معنا باشد، و خصوصا این طبقه، این طبقه ای که میخوان مردم را ارشاد کنند، اینها باید اقوالشون با اعمالشون موافق باشد. یعنی شمایی که مردم را تحذیر از دنیا میکنید، اگر خدا نخواسته خودتون توجهتون به دنیا باشد و حریص در دنیا، مردم دیگه از شما باور نمی کنند، بلکه انحراف سرشون پیدا می شد. اون کلمه ای که اون حاجی گفته است که شاید در پشت کتابی چیزی دیگری باشد، این تکان دهنده است. اگر خدای نخواسته به واسطه اعمال روحانیون در عقاید بعض اشخاص ضعیف که هستند سستی پیدا بشد، اون وقت این چه مصیبتی است که ما تحملش رو باید بکنیم. این یه باب واسعی است که در حوزه ها باید اشخاص متقی و اشخاص آشنای به حقایق اسلام طلبه ها را تربیت کنند و آقایانی هم که در بلاد هستند دوستان خودشون را، طلبه هایی که در اونجا هستند، جوان هایی که اونجا هستند، اونها را ارشاد کنند به اینکه نباید خدای نخواسته یک وقت از اون زی طلبیی خارج بشند و خروج اونها موجب تزلزل عقیدتی در مردم بشد. شمایی که برای هدایت مأمور شدید و خودتون را در سنخ اشخاصی که ارشاد میکنن مردم را وارد کردید، نبادا خدای نخواسته به واسطه اعمال بعضی عکس اون مطلبی که در ایده شماست تحقق پیدا بکنه. این یه مطلب است که البته میدانید که طولانی است و محتاج به این است که همه درش توجه کنه. مطلب دیگری که باز انسان را میترساند که خدای نخواستن نبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشه، و اون این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشه. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغل‌های مختلف دارند، اگر اختلافی در بین اونها وارد بشه به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن به بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد، این اختلاف به بازارم کشیده میشد، به خیابانم کشیده میشد، برای اینکه شما عادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است، و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده. مایی که همه دعوت میکنیم به این که مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمون را بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند، ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانیست که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد، و اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچه معجزه‌ای را ایجاد کنند. اگر چنانچه به واسطه اختلاف ماها یک وقت اختلاف به بازارم بکشد که خواهد کشید، به خیابانهام بکشد، به اصناف دیگری هم بکشد، این تمام وزرش به گردن ماست. این که شما خیال کنید که نه من برای خدا این آقا را مثلا بشته میکنم، این اشتباه است، برای خدا نیست. انسان گول نفس اماره خودش را میخورد و گول شیطان را میخورد. گول میخورد به این که چیزهایی که در دیگران است هی به نظرش میاد خیلی بد است، خیلی کار بدی داره میشد، دارد اسلام از بین میرد برای این که یه قاضی در فرانجا چه کرده. این برای اسلام نیست، نباید ما خودمون رو گول بزنیم. بشینید آخر شب فکر کنید. محاسبه یکی از اموری است که در سیر انسانی باید باشد، که در آخر شب فکر کند به این که نمیگم در من هست، منم پایین تر از دیگران. حساب کند انسان به این که تو امروز که با این آقا اختلاف داری و حالا شدید دو دسته، یه دسته دنبال اون آقا، یه دسته دنبال اون آقا، ریشش چی است؟ برای خداست. این عیبی که شما در اون میگید در خودتون نیست. این چیزی را که در دیگران بزرگ میشمرید و در خودتون هست میتونید کوچیکش میکنید و پرده پوشی میکنید، این عمل شیطانی نیست. اگر از اختلاف ماها، اون هم اختلافی که من شک ندارم در سر دنیاست، نه برای خدا، اگر این اختلافات موجب اختلاف بین مردم بشد و موجب این بشد که شکست بخورد جمهوری اسلامی و تا قرنها نتواند سرش را بلند کند، این جرمیست که خدا میبخشد بر ما. باید توجه بکنیم، ما نباید ما هی خودمون مغرور بشیم و حسن ظن به خودمون داشته باشیم که ما ایم که چه هستیم و دیگران نیستن. باید به دیگران ما حسن ظن داشته باشیم و اعمالشون رو حمله به صحت بکنیم و نسبت به خودمون سوء ظن داشته باشیم و اعمالمون را تفتیش بکنیم که برای چیه، چرا من اشکال میکنم. اونایی که به جمهوری اسلامی اشکال میکنن باید بین خودشون و خدا بشینن یه وقتی فکرشو بکنن که امروز آیا اسلام بیشتر در ایران ظهور دارد یا زمان طاغوت؟ امروز آیا مظاهر اسلامی بیشتر است یا در زمان طاغوت؟ اگر اشکال کردن و گفتن اصل جمهوری اسلامی کجاست، این ریشش یک ریشه شیطانی است که در قلب انسان هست، خودشم نمیفهمد، خیال میکند برای خدا دارد جمهوری اسلامی را تضعیف میکند، و این اشتباهی است که انسان دارد. مگر اینکه انسان واقعا مراقب خودش باشد، محاسبه کند از خودش، مجاهده بکند تا بتواند تشخیص بدهد که من که دارم این حرف را میزنم، خودم اگر چنانچه به جای اونها بودم همه چیز را خوب میدونستم. پس ریشه نفسانی است.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. سخنان رهبر معظم انقلاب و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که تقدیم شما شد با موضوع اهمیت مجلس خبرگان رهبری. درود خدا بر این روح بلند و بر امام عزیز، بر همه شهدا و همه اونهایی که در انتظار ظهور حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواحنا فداه بودند، زندگی کردند و انتظار کشیدند. خدا ان شاء الله ما رو هم از جمله منتظرین حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست، را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست، توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست
زلف دام است و خالش دانه آن دام من، زلف او دام است و خالش دانه آن دام من، بر امید دانه افتادم در دام دوست، بر امید دانه افتادم در دام دوست.
خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های رادیو معارف در این جمعه شب زیبای پاییزی که خیلی از شهرهای کشورمون مهمان داشتند و باران زیبای پاییزی مهمون شهرها و روستاهاشون شد. خدا انشالله که برکت رو بیش از پیش بر ما نازل کنه. ادامه میدیم برنامه ها رو تا لحظاتی دیگه با شنیدن برنامه یک قطره از دریا و پس از اون هم قند و نمک تقدیمتون میشه.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ساحت قدس قرآن کریم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یک نمایش زیبا با هم دیگه باشیم. گاهی پیش اومده ما چیزی رو نزد کسی امانت میذاریم، ولی ممکنه امانتداری خوبی نبینیم. خیلی هم ناراحت کننده است. به عنوان مثال عرض میکنم، ماشین آدم، موتور آدم گاهی خراب میشه، مجبور میشه برای تعمیر یه چند ساعتی، گاهی یه چند روزی بذاره پیش مکانیک، صافکار، رنگکار، و ماشین در اختیارش نیست، موتور در اختیارش نیست. طبیعیه که هر کسی دوست داره که وقتی برمیگرده ماشین و موتور رو سالم تحویل بگیره و خدای نکرده اون مکانیک، صافکار از این استفاده نکرده باشه، تو خیابون باش دور کرده باشه و بله استفاده های شخصی کرده باشه. اشکال هم داره، شرعاً حرامه واقعا. این امانته پیش این شخصی که این وسیله رو فعلا گرفته میخواد تعمیر بکنه، حق استفاده شخصی نداره. ابتدا یه نمایش با همدیگه در همین رابطه بشنویم.
چرا اومدی اینجا؟ محل کارم سر و صدا رو انداختی. اتفاقی نیفتاده.
مرد حسابی، رفتم دیدم داغون شده، هیچی ازش نمونده. بعد میگی چیزی نشده؟
شده، اتفاقه. باشه، من معذرت میخوام. خودم هم چشمم کور، دندم نم، درستش میکنم.
بله درست میکنم، اما خوش انصاف تو که میدونی درآمد من و خانوادم از همون ماشینه، مگه غیر اینه؟
دیگه داری عصبانی میکنی؟ منظورت اینه که این مدت تا تعمیر ماشین خرجیت هم بدم دیگه؟ بله.
آخه برادر، دو روز قرار شد ماشین بمونه تو پارکینگ شما امانت، من برم مسافرت برگردم.
خب
چرا ماشین رو انداختی تو خیابون؟ تازه ایناش هیچی، مسافر کشی کردی. الان اونی که تو ماشین بوده آسیب دیده رفته شکایت.
خب
بیمه میگه چون غیر قانونی مسافر کشی کردی چیزی پرداخت نمیکنه. ای خدا،
صدا تو بیار پایین. میگم اتفاق دیگه، بالاخره یه جوری ردیفش میکنم.
چه جوری؟ ماشین، بیمه، شاکی. من با این ماشین بار میبردم برای این اون، حالا من نمیدونم باید.
بیمه میگم بس کن، من که فرار نکردم، هستم ردیفش میکنم.
دو روز خواستم خیر سرم برم مسافرت، بعد 10 سال خواستم خوش بگذره بزن و بچم، گفتم حالا هواشون عوض بشه. من ماشین امانت دادم بهت، گفتم بمونه زیر پارکینگ.
گفتی که گفتی، ای بابا اصلا خوب کردم راش انداختم بیرون، انگار جنایت کردم. ببین پاشو برو خونت که اگه عصبانی بشم میزنم زیر همه چیز آبارو.
دست شما درد نکن، تازه بده کارم شد.
برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه.
Oh.
بله، یکی از اصول مهم زندگی و ارتباط بنده با خدا و خلق خدا و حتی در ارتباط با خودش توجه به مسئله امانت و امانتداریه. خوش به حال اون مؤمنینی که این مطلب مهم رو که خدای متعال در آیه 72 از سوره احزاب به ما یاد داده به خوبی درک کردن. ابتدا این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
ما امانت، تعهد، تکلیف و ولایت الهی را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بردوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود، چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
این آیه شریف رو با هم شنیدیم. این آیه در قرآن معروف شده به آیه امانت، اصلا اسمش شده آیه امانت، به این معروف شده و می‌فرماید که خدای متعال امانت و قدرت نگهداری اون رو به آسمان‌ها، به زمین، به کوه‌ها عرضه کرده. اونها دیدن نمیتونن امانت دار باشن. ما نمیتونیم امانتی رو که داریم بدیم به کوه بعدن بریم ازش بگیریم، بذاریم تو زمین از زمین بخوایم. اینا قدرت ندارن امانت دار باشن، ولی انسان میتونست. فلذا انسان امانتداری رو قبول کرد، حمل امانت به انسان سپرده شد. جالبه بدونیم از منظر قرآن کریم، از منظر روایات اهل بیت علیهم السلام، همه اون چه که در این دنیا در دست ماست امانت بزرگواران. اعضای بدن ما امانت خداست در دست ما. واقعا این یک مشکلی است. بعضی ها فکر میکنن که اعضای بدنشون هم مال خودشونه و هر کاری دلشون بخواد میتونن با بدن خودشون انجام بده. آتوهم من مال الله الذی آتاکم. این مالی که تو دستتونه، قرآن در سوره نور فرمود مال شما نیست، مال خداست، داده تو دست شما. شما وظیفه داری که مسائل شرعیشو بپرسی، اونجوری که خدا میخواد مالت رو خرج بکنی. طرف مالشو اسراف میکنه، یا مال خودمه، میخوام بریزم دور، میخوام اسراف کنم، میخوام تو راه بیهوده خرجش کنم، حرامه. قیامت باید جواب بدی. بله، خدا برای اینکه زندگی دنیا بگرده به درستی اینطور اعتبار فرموده که فعلا این ملک اختیارش مال شما باشه، سندش به نام شما بخوره. ولی معنیش این نیستش که شما تو ملکت اجازه داشته باشی معصیت خدا رو بکنی. قیامت باید جواب داد. شغل انسان، جایگاه اجتماعی انسان، جمالی داره کسی، خانومی زیباروه، نمیتونه این رو بی‌حجابی کنه، تو خیابون به نمایش بذاره، بگه موهای خودمه، میخوام به نمایش بذارم. سایر توانایی هایی هم که خدا به انسان داده همه امانته و همه باید تو اون راهی صرف بشه که خدا میپسنده. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 199 نهج البلاغه سه امر محوری رو به یاران خودشون توصیه فرمودن. اولیش نماز، دومیش زکات، سومیش امانت. ببینید چقدر امانت مهمه. درباره امانت همین آیه امانت رو در قرآن تفسیر فرمودن. فرمودن ادای امانت یکی از وظایف الهیه. اونی که امانت داری نکنه، امانت رو به اهلش بر نگردونه، زیانکاره. و امانت بر آسمانها و زمین و کوها عرضه شد، اونا از کیفر الهی ترسیدن، نپذیرفتن. عاقبت انسان بود که پذیرفت. خدا انشاءالله هممون رو امانت داران خوبی در این سرای دنیا قرار بده. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بی